روی اخلاص و شخصی که خود عالم به اون چه میگوید هست و عامل هست تأثیرگذار بود و جدا میتوان گفت سخنرانی های ایشون در مستمعین احیانا تحول ایجاد میکرد. ممکن بود راه و روش مستمع رو تغییر بده، تبدیل بکند از راه انحراف به راه حق.
بهره گرفتن از محضر دانش آیت الله بروجردی و درایتی که ایشان در حفظ شأن حوزه و روحانیت داشتند باعث ارادت و علاقه آیت الله خزعلی به آن مرجع بزرگ شد، تا جایی که در یک سخنرانی در سال 1338 در رفسنجان شاه را به انگشتری در دستان آیت الله بروجردی تشبیه کردند که هرگاه ایشان اراده کند می تواند آن انگشتر را پرت کند. مرحوم آیت الله ابوالقاسم خزعلی:
من در رفسنجان جمله گفتم به شاه برخورد و من رو گرفتند و تبعید کردند و یک سرگرد بود خیلی با تندی و ولی من رو بردم به گناباد و در زمان مرموهای بروجردی. بعد آقای بروجردی اقدام فرمودند و من آزاد شدم. امام خوشش آمد.
آیت الله علم الهدا:
آیت الله خزعلی در سال 38 من طلبه بودم، از آن جامعه مقدمات میخوندم، حاج آقا رو در رفسنجان گرفتنشون. مرحوم آیت الله بروجردی مرحوم انصاری قمی رو نماینده رنگ شاه هیرات رو تعیین کرد، رفتن رفسنجان برای بررسی فعالیت های انقلابی آیت الله غزالی. او زمان سال 38 عمر انقلابی ایشون 4 سال خود انقلاب بیشتره.
پس از دستگیری آیت الله خزعلی ایشان را به گناباد تبعید کردند. آن عالم ربانی 3 ماه را به شکل تبعید در گناباد گذراندند. از این رو خانه ای اجاره کردند و خانوادهشان را هم به آنجا آوردند. بانو طاهره کلباسی، همسر مرحوم آیت الله ابوالقاسم خزعلی:
گنابادم تبعید بودن. من اون گنابادم بچه‌ام ورشان حسین شهید که دنیا آمد ایشون تبعید بودن گناباد. ماه محرم بود، 4 محرم حسین دنیا آمد، 8 محرم ایشون رو تبعید کردن آخر محرم به گناباد. منم بچه‌ها رو ورشان رفتم هم گناباد. هر جا می رفتن تبعید می رفتیم باش.
حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری:
ولی اون چه ایشون را برجسته می کند مسئله مبارزاتشونه. ایشون دست بیعت به حضرت امام دادن و تا آخرین لحظه حیات حضرت امام در بیعت خودشون ایستادن. با همه جذرها و مدها، همه شدائد و مشکلات، الان الحمدلله حکومت اسلامی تشکیل شده. شاید برای نسل امروز ما نمیتونن تصور کنن که مبارزان قدیم که تعداد اندکی هم بودن اطراف حضرت امام چه زجرها کشیدن، چه رنجها بردن، چه زندانها کشیدن، چه شکنجه ها که دیدن. ایشون یکی از اونها بود، ثابت قدم، استوار، تا پایان کار ایستاد و لحظه در این راه به خودش تردید نداد. با اینکه در معرض امتحان الهی بودند اما در خط مستقیم حرکت کردند.
آیت الله حسینی قزوینی از اساتید حوزه علمیه قم:
ایشون شیفته به تمام معنای انقلاب بود و با تمام وجود تلاش می‌کرد اون رموز موفقیت انقلاب را در سخنرانی‌هاش، در صحبت‌هاش به مخاطبین انتقال بده و اون عوامل ماندگاری انقلاب را و صدور انقلاب را ایشون خیلی مقید بودن در سخنرانی‌هاش کاملا بزرگ نمایی کنن و به مخاطبینشون انتقال بدن.
کودکی که مهمترین آرزوی پدر و مادر بزرگوارش خدمت به اهل بیت و کسب علم بود، صدای رسای انقلابی شد که هدفش احتزاز پرچم اسلام در جهان است. نور علم و عشق به دین مردی ساخت که همه زندگی پربارش را تا پایان در مسیر حق و دین سپری کرد.
صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب. از سرانگشت هدایتهای تو، از سرانگشت هدایتهای تو، از سرانگشت هدایتهای تو. صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب. از سرانگشت هدایتهای تو، از سرانگشت هدایتهای تو، از سرانگشت هدایتهای تو. صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب. از سرانگشت هدایتهای تو، از سرانگشت هدایتهای تو، از سرانگشت هدایتهای تو.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخ زدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرف هایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرف ها رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرف ها رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرف ها رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتری هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
غزه شهر اشک و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ ها ساختند پیر شد.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هست.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از سه در چشم این جهان امروز، دادگاه بزرگ وجدان است. از سه در چشم این جهان امروز، دادگاه بزرگ وجدان است.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینها یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاک ریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره ضد کمین و کمین، تشنگی و صفره میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، با یکی دیگه از برنامه‌های خاطرات ماندگار در خدمتتون هستیم. در اولین بخش برنامه امروز خاطرات جانباز سرفراز حسن زارعی رو میشنویم که خاطره شرکت در اولین مأموریت شناساییش رو در دوران دفاع مقدس برامون بازگو میکنه.
رزمنده و جانباز حسن زارعی هستم. یه خاطره از عملیات والفجر 4 میخوام بگم. در پنجوین عراق ما بیشترین آموزش رو طی کرده بودیم برای این عملیات. آموزش ما کرمان بود، 05 و پادگان شهید بهشتی. من فکر نمی کنم که یک رزمنده و زمان بیان پس 6 ماه آموزش بدن به خاطر اینکه بره این عملیات های حالا فرصت نبود شرکت بکنه، ولی ما بیشترین آموزش رو دیده بودیم. یه تجربه هم از عملیات رمضان داشتیم. خب از آنجایی که این عملیات منظور والفجر 4 در سریالی بود، یعنی در 3 مرحله انجام شد، و خب ما هم بچه گنسیر بودیم، توی آبان ماه بود، ما اونجا بودیم، حالا با اون سرمای خیلی طاقت فرسا برای ما البته، و منطقه کوهستانی و جنگلی که واقعا صعب العبور بود و اینکه به سختی تردد میشد، تمام راههایی که ما میرفتیم اومدیم همه مالرو بود، خب یه سختی خاص خودشو داشت. لذا یک دوستی پیدا شد اونجا، ما باش رفاقت کردیم، اونشون علاقمند شد که ما را بره تو واحد اطلاعات اونجا باش همکاری بکنیم. خب یه مدتی گذشت و من خیلی علاقمند بودم که عراقی رو از نزدیک ببینم خودم، یعنی واقعا چهره به چهره ببینم. ایشون گفت بیا پیش ما. من یه چند جلسه با این دوستان بالاخره اونجا افتخاری رو داشتیم که در خدمتشو باشیم. بچه های کرمان بودن، شخصی به نام محمد علی اگه اشتباه نکنم سلجوقی. رنج سنی ما هم تو همین 24-25 سال بیشتر نبود معمولا، حالا من خودم که سنم کمتر بود، و خیلی من که رفته بودم توی واحد کار بکنم به دلیلی که دوست داشتم عراقی رو از نزدیک ببینم، خیلی علاقه من بودم، نیده بودن را به اون سن، دوست داشتم که قبل از عملیات من عراقی رو بتونم ببینم، خیلی برام جالب بود. تا اینکه بچه های کالا معمولا توی این رسته یا توی واحد کار میکردن، بچه بودن که چندین مرتبه میرفتن میومدن را بلد بودن یا میشون بهشون تکیه کرد، دقیقاً تکیه‌گاه خوب بودن و اطلاعات خوبی هم داشتن توی زمینه. رفتن صحبت کردن گفتن حالا چند بار اومده و رفته و روی زمین کار کرده و اینا، بالاخره امشب بیا دنبال ما بریم. ما سه نفر بودیم از مقر رفتیم با یه لندبری بود، رفتیم تا نقطه رهایی موندیم. ما دیگه 11 شب تا رسیدیم اون جایی که بعد حالا میزدیم به اصطلاح حالا اون صد یا اون چیز عراق. بعد یکی از بچه های تخریب دنبالمون هم بود، ما سه نفر بودیم، دو تا اصله دستمون بود، یکی دست اون بنده خدای کالا همراه میخوال اسمش به خاطرم نیست، یکی هم دستی دوست عزیزمون آقای سلجوقی محمد علی. رسیدیم اونجا، خب منطقه کوهستانی بود و خیلی سردم بود، یعنی خیلی سرما، ما هم بچه جنوب بودیم، بالاخره خیلی مشکل بود، پوششمون هم خوب ولی سرد بود زیاد. اونجا من میلرزیدم خیلی، گفت اگر میترسی اینجا بمون، نه ما میریم، دو نفر شما اینجا باش، ما برمیگردیم. درست جایی که خب یه مقدار طول کشید تا بندگان خدا اون مسیر قبلا باز کرده بودن تا ما بتونیم نفوذ بکنیم. خب و یه چیزی دیگه که دوست داشتم اونجا ببینم، اون سد اونا، یعنی همون به اصطلاح استحکاماتی که اونجا داشتن، مثلا سیم خاردار بود میدون مینشون، یا حالا اون طلایی که مثلا به عنوان مثال من این مین والمری بود که اونجا می‌زدن به درخت نزدیک 1700 ساجمه تو این بود. خب اینو هر وقت منفجر می‌شد بعد خیلی راحت می‌کردید، تله می‌کردن به درخت می‌بستن، بعد این نوه این که وقتی می‌خواد منفجر بشه میاد بالا تو هوا، تقریبا از سینه به بالا، یعنی اینجوری رزمنده راست کار میندازه. خدمت عرض کنم که ما این مسیر رو خلاصه تا باز کردیم، میدان مینشون هم زیاد نبود، یعنی عرض میدان مین زیاد نبود. ما رفتیم، خب کسی هم نبود اون موقع، صداهای صحبت عراقی ها به راحتی ما مینشین صحبت میکردن به گوش ما میومد اینا. بعد رفتیم سمت راستمون، خلاصه 10 دقیقه یه باری بنده خدا یه جای منو میذاشت، میگفت 10 متر اون طرف تر، کار خودشو میکرد، یاداش میکرد. دیدم اینجا خمپاره 120 هست، دو سه نفر پشت خمپاره بودن، شلیک هم نمیکردن ولی اونجا حضور داشتن، حالا یا نگهبان بودن اینه که دوستمو یاداش میکرد. میرفتیم جلوتر انگار اینا مواظب ما بودن، اینجوری ما فکر میکردیم، حالا ما اون متوجه ما نبودن، ولی میرفتیم جلوتر انگار یه کسی به شما بگه برید جلوتر، بازم میومدن اونور. همینجوری هر چی ما دهمت میرفتیم برای حالا نقطه برداری و حالا اون چیزی که روز قبلی بنده خدا داشت کرده بود دوباره ببین سر جاش هست یا نه، هی اینا به خیر دنبال ما بودن. من به رفیق محمد علی گفتم محمد علی این حواسش با خودمون هست؟ گفت اگه حواسش با خودمون بود زمانی تیراندازی کرده بود، اسیر ما کرده بود که حواسش نیست، بیا. به صورت کارو تموم کردیم، اینا هم رفتن. خب منم نزدیک دیدم اینجا زیاد هیکل آنچنانی هم نداشتن اینا که دیدمشون، شب بود، مهتاب هم تو آسمون بود. خلاصه بر ترتیب منطقه هم درختی و پوشش به اصطلاح زیادی داشت. اومدیم که برگردیم یک 50 متر 100 متری مونده بود که ما برسیم به میدان مین اینا، که از میدان مین همون مسیری که اومده بودیم خارج بشیم. یه مرتبه پشت درخت یه درختی یه سری انگار که از این برابر درخت امچالتی ما دیدیم، متوجه شدم، یعنی رفیقم متوجه شد، گفت که تو چیزی اونجا ندیدی؟ گفتم من هیچی ندیدم. گفت که چرا، یه چیزی هست؟ گفتم نه نیست، من چیزی ندیدم. گفت توجه بکن، دیدم نه پشت تخت سنگ یه نفر دیگه اونجا کلاه آهنیش پیداست. اینا اومده بودن حالا گشتشون بود تو میدان مین، احتمالاً نگاه بکنن چک بکنن. اونو دیدم، گفتم نه من بله دو نفرن، هر دو نفرشو دارم میبینم و درسته. گفت همون چیزی که اونجا زیاد دوست داشت. گفت بینی نه، ما ایستاده بودیم داشتیم بس تا پشت درخت، نه گفت بینی نه، ولی اینو میخوام بگم که واقعا من اونجا ترسیدم، چون اینا ما را نزدیک بود، فاصله ما خیلی کم بود، این فاصله کمی و زیاد دیدن چهره اینا برام خیلی هم جذاب بود هم میترسیدم. بعد این نفس من، یعنی که وقتی میکشیدم فکر میکردم که نفس من اونا میشنوند، یعنی اینقدر من احساس میکردم که صدام به اصطلاح با اینا نزدیکه، یا آب دهنم اگر میخواستم بفرستم پایین فکر میکردم نه اینا حتی صدا اینو هم متوجه میشن، جرأت به سختی انجام میشد و خیلی هم میلرزیدم، سرما هم بود. بعد گفت میترسی؟ گفتم خب ترسم داره، این اگه الان بفهمن کار ما تمومه. به صورت ما حالا برای ما سخت گذشت اونجا، واقعا این عراقی ها روبرو ما بودن، ما هم اینا رو میدیدیم و جا به جا میشدن، خیلی سخت بود. 40 دقیقه کمتر ما اونجا بدونه که صدایی از خودمون ایجاد کنی، عدسه ای بزنیم، سرفه ای بکنیم، حتی میگم به سختی ما آب دانه خودمون فرو میکردیم. خلاصه بلند شدن یواش یواش با هم دیگه میدان مینو ترک کردن، رفتن به طرف خودشون. ما از سمت چپ حرکت کردیم، رفتیم تا رسیدیم به اصطلاح اون دوستمون که اونجا بود، چون خونسا کرده بود حالا قبلش یه چیزی به سر گذاشته بود ما بفهمیم کرد. بعد گفتین جریان چی شد؟ گفت همون زمانی که شما رفتید از اینجا اینا پشت سر شما خرکلاشون پیدا شد. خیلی خسته بودیم، یعنی ساعت 2-3 شب دیگه طول کشیده بود تا ما رسیدیم، خیلی آمده بودیم و خیلی هم خسته شدیم، خیلی هم سرد بود. دیگه ما همون توی نقطه رهایی استراحت کردیم و بعد روز بعدش دیگه اومدیم به مقر.
من این خاکو به یک دنیا نمیدم،
ایران ایران
همین خاکی که نبض آسمونه،
ایران
همین خونه که از هر جا ببینی ستون زیر سقفش بیستونه.
من این خاکو به یک دنیا نمیدم، من اینجا ریشه دارم تا همیشه، شکوه هیچ دریایی تو دنیا برام اندازه کارون نمیشه.
من و تو پای خونه ایستادیم، من و تو پای خونه زخ خوردیم، واسه آرامش یک روز این خاک به زخم تیر و ترکش دست بردیم.
شما شنونده برنامه خاطرات ماندگار از رادیو معارف هستید. در ادامه خاطره یکی دیگه از پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت، جانباز سرفراز حمید جهانگیر فیض‌آبادی رو از مأموریت‌های شناسایی در دوران دفاع مقدس می‌شنویم.
من یادم یک شب داشتم میرفتم شناسایی، این گروه 5 نفری ما که داشتیم میرفتیم، من نفر جلو داشتم میرفتم، یه مرتبه دیدم تو همون اوج تاریکی یه صدایی از پشت سر ما داره میاد، همینجور که ما داریم میریم جلو پشت سر اونم یکی داره پشت گروه میاد، خش 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 رو برگاه داره میاد. من وایسادم، بچه ها وایسادم و این صدا قطع شد. دوباره راه افتادیم رفتیم با دوباره خش 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 یک چیزی پشت سرمون داشت میومد. من گفتم خدای کیه؟ گشتی عراقی داره پشت سرمون میاد، حیوانی هست داره میاد، این کیه داره پشت گروه ما میاد؟ چون تاریکم بود من با دوربین نگاه میکردم. یه لحظه دیگه بچه ها بودم، بچه ها بشینید، با اشاره دست گفتم همه نشستن و من برگشتم تو مسیر گروه، اومدم پشت سر رو نگاه کردم، با دورمین دیدم هیچ خبری نیست. حالا تو دل عراقی ها هستیم و عراقی و رویورو ما دارن ما رو میبینن. من برگشتم دیدم هیچ خبری نیست و کسی نیست. آمدم که راه بیفتم برم، نفر آخر گروه همونی که از بچه ها بود به نام اکبر فریمانی، یه بچه خیلی شوخی هم بودم، برگشتم بیام یه لحظه یه صحنه رو دیدم که به قول معروف این آب تو گلوی ما خوش شد. تا چشمم افتاد دیدم پای این اکبر فریمانی گیر کرده به سیمتره یک مین والمرا، به این مین والمرا از سر جاش اومده بیرون و دنبال سر ما رو برگا داره، همینجور خش 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 با ما میاد. همون لحظه فقط گفت اکبر تکون نخور که اگه اون مین منفجر میشد 1400 تا ترکش داخلش هست که مین والمرا شاید شنیده باشید از زمین میاد بالا تو فاصله نیم متری منفجر میشه و 1400 تا ترکش ازش رها میشه و ما متاسفانه توی جنگمون با این مین تلفات خیلی دادیم، خیلی از بچه ها شهید شدن. خلاصه من این مین از توی جاش سوس بود آمده بیرون و دنبال سر این اومده بود و همدلان منفجر نشد که من مین رو از پایش جدا کردم و بدون اینکه خونسا بکنم گذاشتم سر جاش. برای چه خونساش نکردم؟ که عراقی ها متوجه نشن اینجا تیم گشتی آمده و داره منطقه رو شناسایی میکنه. ما رسیدیم به جایی که دیگه واقعا عراقی ها بودن. یه تپه‌ای بود، آمدم برم پایین به عنوان نفر اول، به محض اینکه سرازیر شدم توی این تپه تازه فهمیدم این تپه ماسه‌ای و شنیه، من لیس خوردم رفتم پایین. همین که لیس خوردم توی اون سکوت مطلق توی اون تاریکی سر و صدای زیادی به پا شد، این سنگ‌ها و شن‌ها رو هم می‌ریخت، خش خش سر صدا. تا اینجوری شد عراقی‌ها فهمیدن و یه منور زدن به فضا رو مثل روز روشن کردن و شروع کردن ما رو دیدن. من دیدم عراقی دست گذاشته روی نقاب کرده رو چشماش زیر نور منور داره ما رو نگاه میکنه. در همون لحظه باز این آیه به داد من رسید، شروع کردم به خوندن با تمام عمق وجودم. اونجا من شروع کردم بسم الله الرحمن الرحیم و جعلنا من بین ایدیهم سدا. و تو همون وضعیت که داشتم میرفتم پایین، به خدای چجوری خودم رو نگه دارم، یه بوته دستم بهش خورد و خودم رو نگه داشتم. با سر صدا همون ادامه داشت و عراقی هر چی نگاه کرد ما 5 نفر رو ندید. در پناه این آیه به من بالا آمدم و اون شب هم ما تونستیم اون کار اونجا انجام بدیم.
ای کار علیه ظالمان پیشه ما، جان در ره دوست دادن اندیشه ما، هرگز ندهیم تن به ذلت هرگز، در خون زلال کربلا ریشه ما، در خون زلال کربلا ریشه ما.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا خاطرات ماندگاری دوباره، خدا نگهدار.
ایران ایران
ای جان جان من
ایران ایران
نام و نشان من
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان مردان تو مردان مرد شیران شیر مرد نبرد ای مهد ایمان ای مهر تو در جان من ای جان من ایران من پاینده ایران هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان
درود بر شما ایرانیان سربلند و سرافراز همه شما ایرانیانی که در سراسر ایران اسلامی زندگی میکنید و در همه عرصه ها حضور داشتید همیشه و ایران رو نامش رو بلند کردید و سربلندی ایران رو شاهد بودیم و تبریک میگم به شما ملت شریف ایران قهرمانی کشتیگیران ایران رو در مسابقات کشتی جهانی زاگرب انشاءالله که بر هممون این پیروزی ها هم مبارک باشه و انشاءالله ادامه داشته باشه بسیار ممنون هستیم از شما شنونده های خوب رادیو معارف
آینه ایمانی ایران عزیز ما هموار سرافرازی ای میهن پا بر جا عشق تو و مهر تو در جان و تنم جاری عهد من و خاک تو پیمان وفاداری ای خاک تو گوهرخیز ای مهر تو تابنده ای نام تو نامیرا ای مرز تو پاینده
روشن سر از آینه
چون ماه درخشانی هموار فروزنده در سایه یزدانی ای خاک گران مایه تو مهر دلیرانی آباد بمان ایران ای ملک سلیمانی در سایه نور حق رخشنده چو خورشیدی ای میهن مهر و ما ایران تو کشور امیدی
کوهیم و سربلند دشتیم و بیکران رودیم و پرخروش صبحیم و آسمان
جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران قدرت خود، عزم و اراده خود، استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
فراخوان ارسال آثار و اسناد در راستای ثبت اقتدار و حماسه بیبدیل دفاع مقدس 12 روزه در برابر تهاجم وحشیانه رژیم خبیث صهیونی و آمریکای جنایتکار از عموم ملت قهرمان و غیور ایران اسلامی دعوت می‌گردند تا آثار و اسناد خود را از طریق سامانه سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس و مقاومت به نشانی defa.docs.ir بخش اهداء سند ارسال نمایند. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت.
رادیوی رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.